سه بچه بودند که از حقیقت تلخ شکست آن روز گریختند و به سرزمینی افسانه‌ای رو کردند. سه بچه که صعودشان به آن قله آنها را به جای خارج از حقایق زندگی کشانده بود. آن روز ندیم شاهزاده گفت آفتاب همه جادوی فصول را در خود ممزوج کرده به امید آنکه شفا پیدا کند. زیر آخرین انار دنیا به خواب رفت. سریاس صبحدم و محمد دلشیشه روی قله مقابل دریای بیکران ابرها نشستند و هر کدام داستان زندگی خود را برای دیگری بازگو کردند. برای اولین بار در آنجا سریاس صبحدم انار شیشه‌ای خودش را از جیب بیرون می آورد و به محمد دلشیشه می گوید از بچگی این انار با او بود. نمی داند برای چه و معنایش چیست، اما چیزی که از کودکی یاد گرفته این است که نباید از آن انار غافل باشد، نباید از دستش داد و آن را جا گذاشت و فراموش کرد. اناری بی اندازه زیبا و روشن و درخشان. آن صبح که پرتوب آفتاب روی آن شیشه افتاد، رنگین کمانی کوچک در اطراف خود به وجود آورد. محمد دلشیشه به گونه دستش در روشنایی آن انار سرخ می شد، مثل آن که دستش را در خون پرنده‌ای شسته باشد. در آن لحظه اندوهی درونی در دل محمد دلشیشه به وجود آمد، وقتی که راز انار شیشه ای را درک کرد. آن وقت توپ گرد افسانه ای را در دست گرفت و دریافت که رازی عمیق و ژرف ورای آن انار دست ساز بود. سراسیمه به آن دریای افسانه ای ابر می نگریست. یک زمان به جنبش آرام ابرها چشم می دوخت و زمانی به آوازهای درون آنها گوش می سپرد. گاه نیز به جادوی درونی آن انار شیشه ای خیره می شد. در همین حال است که به سریاس صبحدم می گوید اگر نمردم راز این انار را کشف خواهم کرد. در آن روز بارانی صدها هزار آواره پای پیاده در گذرگاه‌های سخت و صعب العبور پراکنده بودند و سریاس صبحدم و محمد دلشیشه بالای ابرها از سود و زیان کشف اسرار خود صحبت می‌کردند. بله دوستان، زمانی که همه شما زیر باران بودید، آن دو بچه تنها کسانی بودند که زیر تابش آفتاب بودند. روزی است که دستی به روشنایی و سپیده پیوندشان می‌زند. در روزگاری که زمین در واقعیت‌های خونین خود غرق شده، آنها دروازه افسانه‌ها را به روی خود باز می‌کنند. افسانه‌ای که مثل همه افسانه‌های دیگر نمی‌تواند تا به آخر انسان را از زمین بکند، اما می‌تواند روی تخیلاتی بنا شود که تا مرگ مونس و همدم آدمی باشد. سریاس پیوسته می‌گفت این آخرین انار دنیاست، هیچ انار دیگری در چنین جای سخت و بلندی نمی‌روید. اندیشه به پایان رسیدن دنیا در این قله باعث می شود که آن دو بچه مانند درختی عجیب و پر از راز به آن درخت انار نگاه کنند که در انتهای زمین رویده است. آن دو بچه در زیر آن درخت آرامش عمیقی حس کردند، حس آرامشی که در هیچ کجای دنیا تکرار نمی شد، آرامشی که شبیه آرامش نزدیک شدن به خداست، یا امنیتی به دور از دهشتهای زمین، یا آسودگی آن دو کودک. باشد که هر دو از درون پی برده اند که به زودی خواهند مرد و مال این سرزمین نیستند و مثل دو فرشته کوچک مهمانی ره گذرند که باید بروند. من فکر می کنم تمام بچه هایی که زود می میرند با آسمان پیوند عمیق تری دارند. همه آن خوشبختی بزرگی که آن دو بچه روی قله و روشنایی احساس کردند، شادی و شوری گذرا بود. فراموش نکنید آن روزها روزگار نابینایی بود، روزهایی که انسان نمی دانست به کجا رو کند. صدها هزار انسان از خانه و خانواده خود آواره شده بودند و درباره فردا چیزی نمی دانستند. کسی نمی توانست لحظات بعدی زندگی خود را پیش بینی کند. کسی نمی دانست چند قدم دیگر خود را کجا خواهد یافت. آن سه نوجوان ضعیف که جدا از همه به قله بلندی روی ابرها رفته بودند، با آن کوری بیگانه نبودند. حالا که فکر میکنم میبینم آن بچه ها هر سه به گونه ای از تاریکی و نابینایی فرار میکردند. تنها ندیم شاهزاده نیست که با نابینایی خودش میجنگد، بلکه محمد دلشیشه و سریاس هم به همان شیوه از نوعی نابینایی میگریختند. انگامی که سریاس صبح دم با یک کور روی قله‌ای سرکش رفته، غیر از دیدن و بینایی دنبال چه چیز دیگری باید باشد؟ مطمئن هستم در آن شب، در آن شرابه باران و تندر و قوقای ناپیدا، وقتی ندیم شاهزاده سر راه ایستاد و با آن دو پسر گفت کمکم کنید تا دوباره فروغ دیدگانم را به دست بیاورم، هر دو قلندر کوچک از ته دل حس کردند که آنها هم به گونه این نیازمند درختی هستند که به آنها روشنایی ببخشد. وقتی ندیم شاهزاده بعد از خوابی طولانی بیدار شد، چشمانش مثل همیشه کور بود. با وجود این یک جور آسودگی و آرامش در سیمایش موج می زد. گفت هیچ نمی بینم، مثل همیشه، مثل تمام روزهای دیگر زندگیم کورم. اما از آن زمانی که خوابیدم با پدرم حرف زدم، او همه چیز را برایم روشن کرد. وقتی حرف می زد تسلای عمیقی در صدایش موج می زد. دو نوجوان دیگر منتظر بودند که گریه کند، سرش را به سنگ ها بکوبد و شاخه درخت ها را چنگ بزند، یا سنگ ها را به سمت آسمان پرتاب کند، ناسزا گوید، درخت انار را بلرزاند و بر سینه خودش بکوبد. اما ندیم شاهزاده در کمال آرامش شاخه انار را بوسید و گفت تو درخت مقدسی هستی. آن روز وقتی ندیم شاهزاده با همراهان تازش از بالای ابرهای کوه فرود آمدند، در راه و درون مهی غلیظ که آن را نمی دید، داستان خواب خودش را برای سریاس محمد دلشیشه تعریف کرد. در خواب زیر آن درخت انار کوچک پدرش آمده و گفته بود ندیم شاهزاده، پسر کوچولوی من، ای شیرین ترین پسر دنیا، می دانم چند سال است که پس از مرگم به سختی زندگی کرده ای. حیف است بعد از مرگم مجبور باشی برای زنده ماندن گدایی کنی، مجبور باشی روی پیاده رو و در صحن مساجد و خرابه ها بخوابی. تو دوست داشتنی ترین پسر دنیایی، از این پس باید شجاع‌تر باشی. تو حالا از خواب بیدار میشوی و چشمانت مثل همیشه است. نه ندیم شاهزاده من به تو دروغ نگفتم، تو روزی از روزها صاحب دو چشم شفاف و روشن‌تر از چشم انسان‌های دیگر خواهی شد. اما انسان برای آنکه دوباره بینایی خود را بیابد باید خیلی زحمت بکشد و چیزهای زیادی را درک کند. عاقبت روزی صاحب دو چشم روشن می‌شوی. قرار نیست آن چشم ها همانند چشم انسان های دیگر باشند. نه ندیم کوچولوی من، انسان ها همه کور زاده می شوند. در بین تمام انسان های روی این سیاره کسی نیست که از ابتدای تولدش قادر به دیدن باشد. مپندار آنهایی که چشم دارند می توانند ببینند. هیچ چیزی در دنیا مشکل تر از دیدن نیست. احتمال دارد که انسان دو چشم زلال و روشن داشته باشد، با این حال هیچ نبیند. ندیم، شاهزاده ی کوچولوی من، نمی توانم کمکت کنم، اما این انار می تواند تو را یاری کند. باید این اعتقاد را در خودت تقویت کنی که این انار شبیه انارهای دیگر نیست. دیگر نترس. نه پسرم، نباید از این ظلمات که در توست به هراسی، نباید ناامید باشی. سوی از روشنایی در تو به وجود خواهد آمد، آنگونه که قادر خواهی شد با بویدن دو میوه، میوه بد را از میوه سالم جدا کنی. با صدا خواست و مراد و راز درون را ببینی، با نفس کشیدن اصل و فصل هر چیزی را درک کنی. نقشه راه و چاه در زیباترین شکل پیش تو آشکار می شود. پسرک شیرینم، آن وقت هرگز گم نخواهی شد. اگر هم اشتباهی گذرد به جای دیگر بیفتد، زیباییش کمتر نیست. روزی از روزها تو قادر به دیدن خواهی شد. اما قبل از دیدن باید برگردی و معنی دیدن را درک کنی، حکمت بینایی را بفهمی. ندیم، آنها که مرا کشتند چشم داشتند، با وجود این باز هم نتوانستند مرا ببینند. من در بیشه دنبال چند گل گیاه بودم تا دارویی برای چشمت بسازم. مپندار کسانی که چشم دارند می توانند ببینند. هر وقت خسته شدی زیر این درخت بیا. این درخت، درخت من و توست. هر دو با همان را کاشته ایم. این درخت به تو آرامش می بخشد. برو دنیا را سیر کن. مثل من باغ به باغ دنبال مرهمی باش. مبادا از این فکر که روزی از روزها تو هم صاحب دو چشم خواهی شد خسته شوی. این درخت، درخت دیدن است. برو ندیم کوچولو. هر وقت مرا کار داشتی اینجا بیا و مرا صدا بزن. غم مخور، من همیشه نزدیک تو هستم. ندیم کور وقتی اینجا رسید بغضش ترکید و گفت: او با من است، او نزدیک من است. آن روز ندیم شاهزاده با اراده دیگر از آن کوه پایین آمد. زمانی که همه شما بینایان این سرزمین خودتان را گم کرده بودید، آن کور کوچک باورش به کوری خودش بزرگتر از باور شما به بیناییتان بود. کوری کوچک با موهای نرم و یک جفت چشم سفید، چهره باریک با دو لب کلفت، از زردی و پریشانی بچه های همسنش چیزی کم نداشت. مثل هر بینای دیگری از روی سنگ های راه سنگلاخ پایین می آمد و می گفت: نه، آن درخت به من دروغ نگفته. من حالا دو چیز را می‌بینم که قبلاً نمی‌دیدم. شما و پدرم را به کمک آن درخت دیدم. به کمک آن درخت پدرم را دیدم و این به آن معنی است که به من دروغ نگفته. نمی‌توانم خوشحالی و وجد آن سه پسر را برای شما وصف کنم. میبایست چقدر امیدوار از آن کوه پایین آمده باشند. سریاس و محمد دلشیشه خوشحال از اینکه ندیم حس میکند آسوده و آرام چیزی دیده است، آنها هم از آن اعتماد تعجب میکردند که در زیر آخرین انار دنیا حس کردند و در دامنه کوه قسم خوردند که بار دیگر زیر آن درخت برگردند. اما آن زمان نمی دانستن چگونه و کی و در کدام وعده پنهانی باید برگردند. آن روزها در پی آن کوچه بزرگ راه افتادند. هر سه بچه چند هفته با هم زندگی کردند و گذشت چندین هفته آنها را برای همیشه با هم رفیق کرده بود. به درستی نمی دانم چقدر با هم بودند، اما می دانم که آنها مثل صدها هزار کس دیگر از مرز عبور نکردند، بلکه در ویرانهای شهرکی ساکن شدند. در آنجا هم مسفروشی بود بی خبر از جار و جنجال دنیا، از آن نوع کسانی که به گذر زمان و نابودی زمین توجهی ندارند، کسی که در تمام عمرش فقط دنبال روی و مس می‌گردد، از آنها که اگر پادشاهان هم می‌مردند و اگر رژیم‌ها هم سقوط می‌کردند یا پیروز می‌شدند، فقط به دنبال کسب خود بودند و در خرابه‌ها شکست و پیروزی خودشان را دنبال می‌کردند. مرد کوچک و قد کوتاه و موزردی با دماغی به بزرگی گوجه بزرگ، با چشمانی که گویا یک هفته دوزخ را سیر کرده و برگشته باشد. آن سه بچه را مشغول می کند. اسمش عباس روی است. اولین بار که آن بچه ها را می بیند به آنها می گوید اگر کمکم کنید در عرض یک ماه مال و منالی به هم می زنید. دست آن بچه ها را می گیرد و به سرزمین های دیگری می کشاند، به مزرعه هایی که سال به سال کسی آنجا قدم نگذاشته می برد و کشتزاری به آنها نشان می دهد و به آنها می گوید 8 سال آزگار اینجا جنگ بوده، تمام این نواحی پر از هزاران گلوله یه توپیست که شکست خورده ها فرصت جمع آوری آنها را نداشتند و پیروز ها هم به آنها دسترسی نداشتند. می فهمید که چه گنج و ثروت عظیمی است. اگر بتوانید چند هزار گلوله توپ جمع کنید، هر 4 نفر پولدار می شویم. آن مرد می دانست که آن زمین ها پر از صدها هزار مین است. می دانست خودش جرأت نزدیک شدن به آن مناطق را ندارد. می دانست آن بچه های ناآگاه می توانند بی ترس و واهمه همه ی جوانب آنجا را بگردند. ندیم شاهزاده هر روز با یکی می رود. او تنها می تواند در حمل گلوله ها کمک کند. در آن چند هفته به 10 منطقه سر می کشند که بعد از جنگ هیچ کس با آنجا قدم نگذاشته. آنها کوه ها و درهای پر از جسد سربازان کشته شده و مرده هایی را دیدند که استخوان هاشان در لباس و پوتین هاشان جا مانده بود. لاشه هایی که در هنگام مرگ به آسمان نگاه کرده بودند و در دهان بازشان مرگ قطره قطره به گلویشان چکیده بود، دستشان را بلند کرده بودند تا از خدا استمداد کنند و روحشان پرواز کرده بود. سریاس صبحدم و محمد دلشیشه مدتی بین آن مرده ها کار می کنند. روزانه صدها گلوله توپ را بر الاغی نزار بار می کنند و روی جاده حمل می کنند و عباس روی با تراکتوری قدیمی آنها را بار می کند و می برد. در آن مدت آن سه بچه زیر چادر کوچکی زندگی می کنند. در آن مدت تبدیل به 3 دوست همیشگی می شوند. در حالی که آن سه بچه که از آن بازی ترسناک چیزی نمی دانند که در حریم مرگ رخنه کردند و تا ابد بیرون نخواهند آمد. آنها در آنجا در خرابه های به جا مانده از جنگ دور و دراز دوست می شوند. آنجا سریاس شبها از روزگار کودکی خود در روستاها و سرحدات و خرابه ها و شهرک های نوساز بین شوفرها و شاگرد شوفرها و خرکچیهای لب مرز سخن میگوید. در آنجا نسبت به جنگ کینه عمیقی به دل میگیرند. محمد دلشیشه میگوید من از عشق خواهم مرد. حرفی که آن زمان خنددار و بیمعنی مینمود و رفقایش از خنده ریسه میروند. آنجا از آهنگ آسمانی صحبت می کند که مدام در گوشش تنین می اندازد. دست کلید و مدال های خودش را نشان می دهد و می گوید هر کدام از این کلیدها کلید دروازه خیالی است. اسم کلیدها را به آنها می گوید و از دروازه حرف می زند که یکی از کلیدهایش در باران آن را باز خواهد کرد. زیر آن چادر در میابند که زندگی سریاس صبح دم بیش از اندازه آشفته و اسرارآمیز است. در آن شبها اشتیاق وافر محمد دلشیشه برای درک و فهم اسرار آشکار می شود. در آن شبها که روبروی آتش می نشستند و محمد می گفت دوست دارم همه چیز را درباره همه چیز بدانم. بدانم تو کی هستی؟ آن انار شیشه ای چیست؟ تردید ندارم آن دوست داشتن عظیمی که در دل آن کوه‌های دور افتاده در بین سکوت سرد و بوی مرگ و گلوله های توپ شکل گرفت تا به آخر با آن دوستان کوچک ماند. آن زمان محمد دلشیشه در پادگان های متروک در چاله و تپه ماهورها دنبال بقایای گلوله های توپ و راکت و موشک عمل نکرده هواپیماها می گشت و پدر و مادرش تمام دنیا را به دنبالش جستجو می کنند و پیدایش نمی کنند. هر روز پیشمرگ‌ها و اسکورت‌های سلیمان بزرگ با تویوتاهای بزرگ و پهن و جیب‌های کوچک مرزها را جستجو می‌کنند و پسر بچه‌ای را صدا می‌زنند که می‌ترسند در گودال یا حاشیه جاده‌ای نفله شده باشد. محمد دلشیشه در یک روز بهاری آفتابی و خنک با دوست کورش در یک مزرعه گلوله توپ پی بزرگی را نزدیک جاده خاکی می کشانند. در آن زمان یک جیپ آمریکایی خاکستری رنگ از خیابان می گذشت. یک نفر سرش را از پنجره بیرون می کند و فریاد می زند او محمد دلشیش است. آنجا خودش است. خودش است. بلافاصله دو نفر از جیپ پیاده می شوند و بیان که چیزی بگویند او را بغل می کنند و داخل ماشین می اندازند. تلاش او برای رهایی بی ثمر است. ندیم شاهزاده جز چند فریاد بریده محمد دلشیشه که میگوید پیادم کنید، ولم کنید، ولم کنید، رهایم کنید، چیز دیگری نمیشنود. آغاز اولین جدایی بین آن سه پسر بچه از همان جا شروع میشود. یک روز بعد عباس روی به آن دو پسر می گوید خواهرم در باتلاق غرق شده، می روم جنوب. وقتی برگشتم حساب می کنیم. دیگر کسی عباس روی را نمی بیند. همانجا سالها بعد در تابستانی گرم در مزرعه دور دست گلوله توپی قدیمی می ترکد و همانجا با خاک و سنگ ریزه و خار و خس گرم تابستانی یکی می شود.